به طور قطع و یقین همون عزاداری، همون گریه، همون ناله، همون زاری مایه رشد ما و ترقی ما خواهد بود انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو قرآن صدای اهل ایمان.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
آرام نمی شود دلم با فریاد، سعیم همه رفت ای برادر برباد. شرمنده بچه ها شدم زیرا مشک، هر کار که کردم از دهانم افتاد.
با تو حرم آروم، بی تو حرم غوغات هنوز نرفته.
ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل، وی دست علی در صف پیکار ابوالفضل، هم خون حسین ابن علی در تن پاک است، هم روح تو در پیکر ایثار ابوالفضل.
پر از میدون بیایه انشاءالله، بی امان الله از تو در خیمه چند تا شهید داده، بعد از خدا دستان به ما امید داده. فکر یه گهوارم هنوز نرفته، نگاه از ما بر نمیدارم هنوز نرفته، حسین و راحت نمیذارم. افتاد بی پناه شدم ای ما فی امان الله تا خیمه ها عطره یاسم کبود اومد وقتی عمود روی فرقه فرود اومد هنوز نرفته دارن میمیرن کبوترها هنوز نرفته دارن میترسن دخترها هنوز نرفته گره زد زینب به مجرها
فرا رسیدن تاسوهای حسینی شهادت اسوه مردی و وفاداری علمدار دشت کربلا باب الحوائج حضرت عشق ابوالفضل العباس علیه السلام بر همه شیفتگانش تسلیت باد. دعوت میکنم با برنامه حدیث بندگی به مدت 23 دقیقه و 31 ثانیه همراه باشید.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم
حدیث بندگی
یه مسجدی هست در وسط بازار قم من 10 روز اونجا نماز میخوندم یعنی نماز مغرب و عشا رو میخوندم بعدش منبر میرفتم اون وقت بحث من این بود که این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه و الا اگه این انسان کنترل نشه به قول قرآن از هر میکروب سرطانی بدتر ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون چی میتواند او را کنترل کنه علم یا عقل تربیت مخصوصا تربیت خانوادگی اما اگر غریزه طوفانی شد رذالت طوفانی شد دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بایسته یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بایسته من نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه اما نه ایمان عقلی ایمان عاطفی ایمان عقلی باورها وعبد ربک حتی یعطی کل یقین اونه که بیتواند انسان رو کنترل کنه شواهد هم زیاد آوردن در اون کتاب اسم این رو گذاشتیم کنترل غرائز
وعبد ربک حتی یعطی کل یقین
این همه تفسیر و شناخت این همه تأمل و پژوهش در دین خدا هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد
کتاب‌های متعددشون دارن و الحمدلله تو این جهت هم برکت خوبی داشته عمرشون و هم کتاب مربوط به علوم حوزوی دارن فقه و اصول دارن یک کتاب رجال دارن که تنها رجالی که مورد وثوق هستن رو ایشون از بین تمام رجالی که در صدر اسلام بودن تنها رجال مورد وثوق رو جمع آوری کردن برای کسانی که اهل تحقیق هستن این کتابشون خیلی مورد استفاده است کتاب‌های متعدد تفسیری دارن اونچه بیشتر مردم میتونن استفاده بکنن کتاب‌های اخلاقی ایشون و به خصوص تو مواسه خانواده باز این کتاب اختصاصی خانواده دارن
ایشون میدونید یه دوره کتاب فقه دارن یه دوره کتاب اصول دارن در علم رجال کتاب دارن، در اخلاق کتاب دارن، تقریبا کتابشون حالا شاید دورش در اینجا باشه 20-30 جلد کتاب قطور، هم علم رجال، اینا درسایی که در حوزه‌ها خونده میشه، هر کدومش رو متخصص درشه، یعنی علم رجال رو کتاب داره، علم اخلاق رو کتاب داره، چندین جلد کتاب از اخلاقش، کتاب اصول، دوره اصول رو داره، دوره فقه رو داره، تقریبا دوره فقه رو داره و کتابای مختلف دیگر روایی و اخلاقی هم داره.
بیعت بودم که اول پایه اخلاق اسلامی متوقف بر چیه و خودم پایه دارم در همون جلد اول الاخلاق. اون وقت بعدش مواظب بودم که فضیلتی از فضائل را که تقریبا 40 تا فضیلت از فضائل انسانی را از نظر عقل و تجربه و قرآن و روایات پیدا کرده، مقابلش رذائل را هم پیدا کردم که بعض اوقات یک فضیلت دو سه تا رذیلت داره، گاهی هم یک فضیلت یه رذالت، در حالی که حرف دیگران هست، مبنای خودم هست، اما مقیدم که پایه قرآن باشه، پایه روایات اهل بیت باشه و شاید در این سه جلد کتاب بیش از 1000 آیه، قطعا بیشتر، بیش از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این سه جلد اومده که باید بگم که در حقیقت یه تفسیر اخلاقی از قرآن و روایات اهل بیت.
ویژگی که در کتاب‌های اخلاقی ایشون هست کمتر در کتاب‌های دیگه دیده میشه، استفاده به وفور از آیات قرآنه و این اشرافی که ایشون به آیات قرآن دارن تو این زمینه هم کتاب بسیار خوبی است و استفاده زیادی از آیات قرآن کردن، از احادیث هم همینطور.
امروز بخشی از آثار ایشون به عنوان منبع استفاده میشه، به ویژه در حوزه اخلاق کتاب الاخلاق ایشون یک منبع علمی مسلم برای کسانی است که در حوزه اخلاق میخوان مطالعه کنن، هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، دارای مکتب فکری و نظریه علمی هستن و این ارزشمند در حوزه فقه و اصول، همینطور آثارشون کاملا آثار مرجع و متن درس محسوب میشه. در تفسیر هم که انشالله در آینده نزدیک آثارشون تجمیع بشه و منتشر بشه باز ارزشمنده.
هم در معقول و هم در منقول صاحب قلم و نوشته های فراوانی، در این حال مثلا بعضی از بزرگانن که خیلی می نویسن ولی اهل بیان نیستن، ایشون اهل بیان فراوان و از جوانیشون تدریس زیادی کردن و بزرگانی از درس ایشون برخواستن.
یکی از الطاف بزرگ خدا برای من این بود که وقتی تصمیم گرفتم یه دور اخلاق بنویسم و این شد الحمدلله، جلد اولش هم چاپ شده، نمیدونم چرا جلد دوم و سوم در حالی که من نوشتم بیش از 20 سالم هست نوشتم، در اون وقتی که اخلاق در قم میگفتم و اون شور و اون سر و صدا، اون وقت این نوشتم، جلد دوم و سوم هنوز چاپ نشده و مقید بودم که علاوه بر این که تمام کلمات رو از سنی ها و شیعه، نظیر کلمات ابن عربی، غزالی، نراقیین و اون ابتکارهای حضرت امام، مقید بودم اینها باشد، مقیدم بودم که از خودم هم چیز داشته باشه و این جلد اول در میان بزرگان نفوذ کرده، جا باز کرده. اگر این سه جلد کتاب چاپ بشه من خیال میکنم یه باقیات و صالحات خوبی برای من باشه و امیدوارم این باقیات و صالحات در زمان خود ما ببینیم که چاپ شده انشاءالله.
کتابشون اشاره کردم، یا کتاب های مباحث فقهی و به اصطلاح اصولیه و یا اخلاقی و تربیتی، بیشترم حالت کاربردی داره و تو اخلاقشون هم هی میرن به سمت اخلاق حرفه‌ای و این خوبه که بر مردم محسوس ملموسه، یعنی یه چیزایی بین زمین و هوانی، گرچه باید مبادی و مبانی هم بحث بشه جای خودش، مثلا فلسفه اخلاق و اینا جای خودشه، ولی حاج آقا بیشتر در این جهت عمل میکنن و خوب هم هست.
ده ها جلد کتاب ایشون نوشتن، در ابعاد مختلف نوشتن. آثار علمی فقهی ایشون رو بعضی از افراد طلبه و شاگرد ایشون در مقام بودند که برایشون جمع‌آوری بکنن. بخشی رو ما برشون انجام دادیم، بخشی دیگر انجام دادن. به حال یک کاری که باید انجام میشد، از این چند کتاب اصولی هم چاپ شد از شاگردانشون در کنار بحث اخلاقیشون.
با وجودی که حضرت استاد در منصب علمی و امروز به فضل الهی مرجعیت قرار داره، حاشیه ایشون بر عروت الوثقا تقریرات درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی، تقریرات درس حضرت امام، کثیر نوشته هایی در علم اصول، مباحث فلسفی از علامه طباطبایی، مباحث تفسیری، شخصیت استاد یک شخصیت جامع الاطراف هست که می شود ایشون رو یکی از افراد بی بدیلی در زمینه های مختلف علمی برشمرد.
هجرت کار آسانی نیست، آن هم در دهه هفتم عمر، آن هم در حالی که حلقه دوستداران و شاگردان و مردم احاطت کردند، آن هم وقتی خانواده آرام و قرارشان را در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها یافتند. برای همین است که گرچه چندین درخواست و دیدار برای هجرت به شهر اصفهان است، اما هر بار از آن دوری می کند. تنها یک چیز است که می تواند بر دل او، بر خواسته شخصیش، بر حرف خانواده و دوستان فائق آید: کلام و خواسته ولی.
من هیچ تخیل نمی کردم، یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. دو سه جلسه با مقام معظم رهبری داشتم و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع شه، و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست و جواب نفع با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قوم، به هر که میگفتم ناراحت میشد، مخصوصا خانواده و بچه‌ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آبادی، و درسی داشتم، بحثی داشتم، و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن. و باید بگم که یه عزای عمومی در قوم راجع به هجرت من پیدا شد و همه میگفتن نه. الان من یاد ندارم یک نفر گفته باشد آره، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. یعنی من بلهشو گفته بودم و از این بله مسلم نمی گذاشتم، و مخصوصا اونم بله به مقام معظم رهبری. مهیا شدم، عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز می خوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم، روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب، و اومدیم اصفهان.
بعد از رحلت مرحوم آیت الله صافی و صادقی رضوان الله تعالی علیه ما، یه خلایی احساس میشد در اصفهان. رضا با صحبت‌های زیادی که با دوستان داشتیم، صحبت بر این شد که ازشون دعوت بکنیم تشریف بیارن اصفهان و حوزه اصفهان رو رونق بدن، و با تدبیرهای متعدد و جلسات خیلی زیادی که حدود 25 سال پیش جلسات زیادی گرفته شد، نهایت بر این شد که یک نامه ای تنظیم بشه از طرف بعضی از اعظم اصفهان و خطاب به رهبر معظم انقلاب از ایشون تقاضا بشه که ایشون اگر صلاح میدونن تقاضا بکنن از آیت الله عظما مزاری که تشریف بیارن اصفهان. خب رایزنی های زیادی هم انجام گرفت، هم با شخص ایشون هم با دفتر رهبر معظم انقلاب، و در نهایت موافقت رهبری معظم هم که اخذ شد، بالاخره ایشون لطف کردند و تشریف فرما شدن اومدن اصفهان.
ایشون در قم وقتی تشریف داشتن جزو علمایی بودن که معروف بودن به استاد اخلاق و هر هفته جلسات اخلاقی داشتن و اساتید طلاب درسشون میمدن و به هر حال جزو یکی از کسانی بود که هم درس خارج میگفتن اونجا، یعنی بالاترین درس رو، و هم به خصوص درس اخلاق خوبیشون معروف بودن. از سال 75 مقام معظم رهبری ازشون خواستن که تشریف بیارن اصفهان و حوزه علمی اصفهان به ایشون واگذار بشه که همین طور شد. الحمدلله وقتی هم که به اصفهان آمدن هم واقعا حوزه اصفهان رونق بیشتری گرفت. دو تا درس میگن، هم درس اصول میگن هم درس فقه میگن، و هر هفته چهارشنبه ها بعد از درسشون باز درس اخلاق رو میگن. نماز هم نماز صبح به جماعت میخونن، هم نماز ظهر رو و هم نماز شب رو در مسجد حکیم، که شبهای جمعه هم در مسجد حکیم با درس اخلاق دارن.
بعد همین که ده ها سال از یه حوزه‌ای کنده شده رفته به قم و درس آقای بروجردی و 560 سال پیش و امام و علامه طباطبایی و بزرگان دیگه و خودش مرجعیت و درس و تدریس و افتاء داره، خیلی سخته کندن و رفتن به یه حوزه دیگه. ولی معلومه این بزرگان ما به دنبال ادای تکلیفن. الان نیاز چیه، وظیفه چیه، به دنبال این که حالا اسم و رسم خودشون باشه. مسلما اینو یه حوزوی میفهمه که کنده شدن یه کسی که مرجع و در آستانه مراحل عالی تری هم هست و رفتنش از مرکز به شهری دورتر با فاصله مثلا صدها کیلومتر، بالاخره یه نوع تضحیه و فداکاری و انجام وظیفه و ادای تکلیف میخواد.
رفتن به اصفهان تنها تغییر یک مکان نبود، رفتن از شهری به شهر دیگر. حرکت برای همدلی و شور و نشاط بود، برای ریختن خون تازه در رگ حوزه، برای گرد آوردن دوباره عاشقان، برای خواندن آیه ولایت، برای فرونشاندن جزر و مدها. برای همین قدم در این راه گذاشت. سلام به موطن پدری که با گرمی و صمیمیت سلامش را پاسخ گفتند.
من اومدم اصفهان. زندگی کردن در اصفهان خیلی مشکل بود، و اما الحمدلله ما اومدیم برای خاطر حوزه، برای خاطر ولایت فقیه. ما اومدیم برای این که این جزر و مدها از بین بره. و روز اولم که صحبت کردم در مسجد حکیم همین بود که اگر من آمدم برای همینه که این جزر و مدها از بین بره، ولایت فقیه تقویت بشه. این حوزه که حوزه کهنیست، این حوزه که تضعیف شده، ضعیف شده، ما بتونیم یه حوزه نمونه درست بکنیم. و هیچ چیزی هم در نظرم نبود جز خدا، و این هم خیلی کار کرد. در این جزر و مدها من زحمت خیلی کشیدم، صدمه خیلی خوردم، و به قول بزرگان این استقامت من البته از من نبود، از خدا، از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. بالاخره موجب شد الان من از اصفهان راضی هستم.
به لطف خدا حضرت آیت الله العظمى مظاهری با اون شأنیت علمی که دارن، با اون شخصیت اخلاقی که دارن، با اون سیره عملی و رفتاری مردمی که ازش برخوردار هستن، یک شخصیت وارسته و مورد اتکای معنوی برای جامعه محسوب میشن. در این دو دهه‌ای که در اصفهان ما توفیق داشتیم در محضرشون بودیم و استان اصفهان و مردم اصفهان از حضورشون بهره فراوانی گرفتن، برکت حضورشون در اصفهان کاملا مشهوده در عرصه‌های مختلفی. هم در عرصه های معنوی چتر معنوی خوبی برای جامعه بودند، در حوزه های اجتماعی تأثیر بسیار خوبی داشتند، به ویژه در ایجاد همگرایی و همپیوندی بین تشکل‌ها، مؤسسات، احزاب و مردم و نهادهای متعدد فرهنگی و غیر فرهنگی نقش‌آفرین بودند، تلاش‌های وافری کردند در ایجاد همگرایی، همپیمانی و همپیوندی بین تشکل‌ها و فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مذهبی که ثمرات بسیار خوبی در اصفهان داشت.
از نظر سیاسی شاید کمتر من دیده باشم که جلسه ای سخنران ایشون داشته باشه، چه برای طلاب چه برای مردم، و به مقام معظم رهبری دعا نکنه، و این خیلی مهمه واقعا. یعنی همواره سفارش میکنه که فرمایشات رهبری رو باید مد نظر قرار بدیم، فرمایشات ایشون رو برای خودمون اسوه قرار بدیم. این سفارشات خیلی مسئله مهمه از نظر سیاسی.
حضور ایشون هم از جنبه های سیاسی مؤثره در فضای استان اصفهان بوده و به تبعش مؤثره در کل کشور بوده، و در کنارش عمده بحثی که وجود داشت اون رونق خوبی که میخواستیم به حوزه علمی اصفهان داده بشه، حرکت علمی و شتابنده‌ای که به حوزه داده شد با حضور ایشون، و همچنین استفاده های خوبی که مردم اصفهان توانستن از فرمایشات ایشون، از فرمایشات اخلاقی ایشون، سخنرانی های متعددی که داشتن هم در شبهای جمعه هم هر روز صبح در مسجدی که اقامه نماز داشتن و هم ماه مبارک رمضان.
جواب فوق‌العاده مردمی و روابط عمومی خوبی دارن، و البته اینکه نماز میان سه وقت مقید هم هستند، و اینو دیدم مثلا تو مسجد امیرالمومنین چجوری استقبال میکنن اقبال مردم، ولی خدا انشاءالله سلامتشون بده که محدود نشن.
در کنار این فعالیت های علمی ارتباط اجتماعیشون قطع نشد و دائما مردم چه در مسجد همزمان با نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب عشا ایشون حضور پیدا میکنن در مسجد و اقامه جماعت دارن، با مردم ارتباط دارن، مسئله مردم رو پاسخ میدن، مراجعات مکرری مردم دارن به دفترشون، به در واقع شرایط و فضاهایی که امکانش فراهم میشه که مردم ملاقات کنن ایشون رو. و این ارتباط مردم ایشون ارتباط صادقانه، ارتباط ساده و روانی هست.
از وقتی که ایشون حضور پیدا کردن در اصفهان، چتر لطفشون همه قشرها رو در بر گرفت. حوزویان ایشون رو منصوب خودش میدونن، اما مردم منصوب خودشون میدونن، دانشگاهیان باز منصوب خودشون میدونن، قشرهای مختلف.
ده ها مؤسسه و مرکز دینی جدید در اصفهان، احیا و سرزندگی دوباره حوزه اصفهان، منابر پرشور و درس‌های تفسیر قرآن، حضور جوانان پرشور و طلبه‌های با انگیزه، همه از برکات این حضور بودند که سختی راه را بدل به شیرینی کردند. شیرینی قدم برداشتن در راه خدا و در مسیر حکومت الهی.
مردی صبور، خیشتندار و ذکی و خیلی با درایت، انسان بصیر، انسانی که خوب میدانن، خوب تعقل میکنن، به خوبی هم بیان میکنن.
یه عالم جامع زحمتکش انقلابی.
به جرأت میتونیم بگیم که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد در اصفهان. حضور ایشون پر خیر و برکت بود و بسان ستاره ای درخشید و نورافشانی میکن.
فقیهی که بندگان خدا را با خدا انس میدهد.
عالم با عمل.
میگم برید ببینیدش، با گفتن و اینا شنیدن هرگز مثل دیدن نیست. برید خدمت شو ببینید، چند دقیقه فقط یه سلامی بکنید، ببینید همه چی داره و خدا تعالی بهشون داده و حسن خالی. اسمانی ها افتخار میکنن به وجود مبارک شو و باید هم بکنن.
باشد که شیرینی این برکات با حضور گرما بخش